بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله. وامنعني من الصرف وحسن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. بسیار شاکر لطف و فضل حضرت پروردگاریم که چنین توفیقی رو مهیا فرمود تا بتوانیم بر خوان بی بدیل سخنان مولانا و مقتدانا سید الساجدین زین العابدین میهمان باشیم و از دعاء بیستم صحیفه کامله سجاده مکارم الاخلاق بهره ها ببریم ان شاء الله. الان قسمی و فرازی مطرح شد که امام بعد از ذکر و تحییت بر پیامبر و خاندان او چنین می فرماید: و منعنی من الصرف و حسن رزقی من التلف. و ادامه مطلبی رو که امام بازگو می فرمایند باز هم در ادامه همان بحث پیشین و دیروز است عزیزان، که پیرامون مسائل مالی زندگی و امورات اقتصادی و معیشتی انسان وجود و مبارک حضرت در پیشگاه خداوند مسئله و طلب فرمود. خواندیم، تکرار نمی کنم مطالب دیروز رو، و از همین باب بود. الان هم امام ابتداءً به نکته مهمی در مسائل اقتصادی اشاره می فرماید. فرمود خدایا مرا منع کن و جلودار کن از صرف. کلمه صرف اسم مصدر است که مصدر اون اسراف است، که اسراف برای دوستان آشناتر است واژه اسراف. پس بنابراین کلمه صرف همان اسراف است، منتها اسم مصدره نه خود مصدر. پروردگارا من را از اسراف و زیاده روی حفظم کن، به جلوگیر من باش از این مسئله. خب بدون تردید یکی از آفات مهم اقتصادی در زندگی انسان ها مبحث اسراف است. اما من این توضیح رو ابتدا عرض می کنم که همان گونه که بارها خدمت دوستان عزیز گفته شده است، در شرع مقدس اسلام دو نکته قابل توجه: یک، مکسب، یعنی بفرمایید نوع درآمد، اینکه سرمایه و درآمد از کجا کسب می شود. خب قطعا اصل اول و مهم اینه برای یک انسان مسلمان که درآمد او و روش درآمد او مشروعیت داشته باشد و معقولیت داشته باشه، یه امر عقلانی مشروعی باشه راه درآمدی که انسان اتخاذ میکند. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. کسانی که ایمان آوردید، اموال خودتون رو به روش‌های باطل، اسباب باطل، از مسیر باطل و غیر حق و غیر ثواب منتقل نکنید، جابجا نکنید، درآمدتون از این راه‌ها نباشد. به همین خاطر یه بخش قابل توجهی از فقه در کتاب متاجر و مکاسب به مکاسب محرمه اختصاص دارد، یعنی اشیایی که با اینها نمیشه کسب و کار کرد، راه‌هایی که از این روش‌ها نمیشه تحصیل درآمد کرد، میشه تحصیل درآمد نامشروع. این خیلی مهم، اصل خود درآمد. بنابراین ما یه صافی گذارده می شود در شریعت که از هر مسیری انسان مسلمان صاحب درآمد نمی تواند باشد. نکته دوم شیوه مصرف است. ممکنه در بعض از مکتب‌های اجتماعی، فکری، اقتصادی این بحث مطرح نشه، اما در اسلام با همون اهمیت اولی مطرح می شود این دومی هم. که حال انسان مسلمان صاحب درآمد شد، ماکسبی رو پیدا کرد، شد مالک، دارنده مالی. آیا انسان مالک می تواند هر گونه در مال خودش تصرف کند؟ مجاز است؟ خیر، این اجازه رو اسلام نمی دهد. بلکه این گونه نیست که اگر من مسلمان مالک مالم هستم پس هر گونه که دلم میخواد اموالم رو هزینه کنم. خیر، ضابطه دارد. فی ما انفق، در چه راهی هزینه میشود، این چارچوب اسلام برای اون حد و اندازه تعریف میکند. یه خطوط قرمزی رو بازگو میکند در مصرف کردن و هزینه کردن، نه اکتساب و درآمد، در خود هزینه کردن. یه اموری معرفی می شود که اصل هزینه در این امور باطل، حرام و نارواست. اینا حدود قرمز و خطوط قرمز و جایز نیست. عنوان این در قرآن کریم اگر در یک کلمه بخوایم این رو بازگو کنیم، تبذیر، از ماده بذر و القاء البذور. شما میرید توی شورزاری، شروع می کنید این کیسه و بذر گندم رو خالی کردن، زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. نام این تبذیره. یعنی شما رفتید این بذر رو چکار کردید؟ از بین بردید و نابود کردید. این لغت تبذیره عرض میکنم. حالا در جایی که اصل سرمایه گذاری و هزینه کردن در اسلام باطل و از بین بردن سرمایه است، این رو میگن تبذیر. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر نکنید مسلمانان، مالتون رو در اونجا که خدا نهی از آن میفرماید صرف نکنید، که مبذرین اخوان شیاطینند. عجب نزدیکی به پیوندی با شیطان دارند و از مهمترین راهکارهای ضربه زدن شیطان به انسانها در حوزه مسائل اقتصادی است و مسئله تبذیر و هزینه کردن در حرام الهی. این یه بحث روشن و خیلی جدی. حالا مثل چی؟ مثل سرمایه گذاری ربوی، هزینه در ربا، مانند هزینه در قمار، مانند هزینه در شراب، مانند هزینه در پرورش خوک و صدها نمونه دیگر که به نص، یعنی نص روشن کتاب و سنت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو شده است، روشن در متون روایی ما در کنار آیات بینات قرآن حدود و ثغور مشخص. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این قمار و این شراب و غیره غیره رجسن، نجسن، پلیدن، از عمل شیطانند. به تمام معنا اجتناب از آن بکنید. به تمام معنا هیچ حق هزینه کردن و نزدیک شدن به اون رو ندارید. به همین خاطر گاهی اشاره می کنم مثلا بعضی از امور اصلا دیگه مالیت ندارن، جز مال انسان محسوب نمیشه. فرض کنید همون معروف ذهن دوستان رو، از مثلا شراب اصلا مالیت نداره. اگر یه انبار شراب کسی رو نابود کنه دیگری، اصلا زمان شرعی نداره، دین نداره اصلا. برخلاف این که اگر یک دانه گندم کسی رو تزیین کردی، زمان شرعی داره. همون یک دانه گندم که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر تلف کردی زمان داری. پس بنابراین تبذیر روشن، بسیار خوب. حالا بعد از تبذیر که اصل سرمایه گذاری و هزینه کردن غلط است، گاهی اصل سرمایه گذاری غلط نیست، درسته، اما تا یه اندازه از اون اندازه که فراتر می رود مطلوب پروردگار نیست و شریعت رخصت به این گذار از حد نمی دهد. نام این چیست؟ اسراف. پس اسراف سرمایه گذاری و هزینه ایست که اصل اون غلط نیست، نامشروع نیست، اما از حد و اندازه‌ای که فراتر می شود دیگه اون حد فراتر مجاوزت الحد به تعبیر دقیقش، تجاوز از حد رو شریعت ناخوش می دارد و ان الله لا يحب المصرفین می شه. خداوند مصرفین رو دوست نمی دارد. ان الله لا يهدي من هو مصرف مرتاب. خداوند مصرف شک آفرین رو هدایت نمی کند و راهنمون نمی کند به صراط فضل و خیر خیش. پس بنابراین اسراف مشخص شد، جاییست که ما از یه حدود و ثغوری از آن داشته هایی که خداوند به ما داده است در خلاف موازین، به بیان ساده تر عرض کنم، خلاف استانداردهای الهی استفاده می کنیم، از الگوهای الهی خارج می شیم، نام این می شه اسراف. البته می دانیم در جای خود مخصوصا سوره مبارکه اسراء، من مفصل گفتم اسراف در قرآن تو همه زمینه هاست، اسراف فکری و اعتقادی، اسراف اجتماعی، اسراف حقوقی، اسراف اخلاقی. خداوند قوم نوح را مصرف می نامد، قوم لوط را مصرف می نامد در قرآن به دلیل اسراف در مسائل جنسی و شهوات جنسی. تا جایی باید اعمال می شد، اما اینها از مسیر دیگری و جور دیگری اعمال کردن، گذار از حد الهی کردن در پاسخ دادن به غرایز جنسی خودشون. فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. کسی که مظلومانه کشته می شود برای صاحب این خون شریعت حق قائل می شه، قصاص کند، ببخشد. اما فلا يسرف في القتل، اسراف در قتل نکنه. اسراف در قتل یعنی چی؟ یعنی قتل غیر قاتل، غیر قاتل رو کسی بکشه، یعنی یه نفر کشته ما پنج نفر می کشیم به جای اون، یعنی کشته ما هم می کشیم هم گوش و بینی می بریم، اینا میشه تمام اسراف در قتل، تجاوز از حد. پس اسراف یه مفهوم بسیار وسیعه و بگذارید این جمله رو عرض کنم. میدونید بزرگترین مصداق اسرافی که خدا در قرآن مطرح میکنه چیه؟ اسراف در نفس و وجود، عمر، هستی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. گاه نفس رو انسان ها اسراف میکنن، عمر رو اسراف میکنن، اساسا مسیر زندگی به اسراف رفته است. لحظات و دقایق شیرین جوانی اسراف شده، اون دیگه قصه خیلی غم‌انگیزیه که بماند. اما اون که اینجا امام مطرح میفرمان با توجه به قبل و بعد عبارت، مرادشون از این صرف اسراف، اسراف اقتصادی نیست، در حوزه مسائل مالی است. این که چه مقدار ما نیاز داریم برای مصرف، خیلی ساده تر عرض می کنم عزیزان، دوستان عزیز صاحب نظر من در انجمن هستند، بفهمید میزان کالری که بدن من امروز از بام تا شام نیاز دارد چه مقدار است. من چقدر باید از مجموعه 4-9 ماده غذایی بدن من چه مقدار نیاز داره، چه جورش رو نیاز دارد، با چه ویژگی هایی من ماده غذایی این بدنم رو باید تأمین بکنم. اگر من به اون قایت و اندازه لازم مصرف کردم، خب این الحمدلله نتیجه اون هم حفظ و صحه و سلامتی و تأمین بدن. اما اگر نه، این مصرف من، ورودی من با خروجی من، به قول دوستان اینپوت و اوتپوت با هم هماهنگی نداشت. من نیازم مثلا در روز فرض بفرمایید 1000 کالری است، من دریافتم 2000 کالری است، این قطعا میشه اسراف. این میشه اسراف در خوردن، میشه اسراف در نوشیدن. خب نتیجه اون چه میشه؟ چشم دل باز کن که جان بینی، مشخصه دیگه آثار اون هم. شما امروز ببینید به تعبیر این دوستان از اون ریسک فاکتورهای جدی که الان تهدید کننده مهم سلامت جامعه بشری است، بحث چاقی است در دنیای امروز. در دنیای غرب ما هم گرفتار اون بحث چاقی است. نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. این میشه اعتدال. اعتدال حد وسط، گذار از آن اسراف، زیر حد اقتار. کمتر مصرف کردن اقتار، الان میگیم بده. گذار از حد اسراف، حد را رعایت کردن اعتدال. این رو میخواد شریعت از ما، که ما مصارفمون درست باشه، حالا در خوردن و نوشیدن. اون تعادل رو و اعتدال رو رعایت کنیم و گذار از حد نکنیم. بالاخره چرا باید اینطور باشد؟ من اهل این مسائل نیستم، بلدم نیستم این گله گذاری ها و این حرفا رو. هم یه جمله عرض میکنم و رد میشم. خب چرا باید سرانه مصرف خیلی از مسائل در دنیای امروز در کشور ما از سطح جهانی بسیار فراتر باشد؟ چرا باید مصرف انرژی در کشور ما چند برابر مصرف بسیاری از کشورها باشد؟ چه شرقیش چه غربیش؟ چرا باید 3 برابر باشه، 4 برابر باشه؟ چرا باید مصرف پاره‌ای از مواد غذایی ما پرمصرف ترین مثلا کشور جهان در نوشابه های گازدار باشیم؟ چرا باید اینطور باشه؟ آیا این اسراف نیست؟ چرا باید در دنیا ما به جوری باشیم که مصرف داروی ما از سرانه جهانی 2 برابر بیشتر باشه؟ چرا اینطوره؟ آیا این اسراف نیست؟ آیا این الگوی مصرف گم نشده؟ آیا نکشیدیم به این مسائل ما متاسفانه؟ و چه برسد به مسائلی که با کمال پوزش عرض می کنم، چرا باید مصرف لوازم آرایشی در کشور شیعی جمهوری اسلامی ایران 6 برابر اروپا باشه؟ هم اروپایی که خیابان آکسفورد دارد و شانزلیزه دارد و پکادلی دارد و فلان داره، چرا بود 6 برابر باشه؟ در کشور ما 6 برابر باشه. چرا باید هزینه ترمیم و زیبایی در کشور ما در میان خانم ها و بعضن آقایان چند برابر سطح جهان باشه؟ خدا می داند همه اینها اسراف است، همه اینها اسراف است. فرمود و منعنی من الصرف، پروردگار مرا حفظ کن و مأمون بدار و محفوظ بدار از اسراف در مسائل مالی زندگی، به اندازه و غایت، به حاجت، به مقدار نیاز، خوب، جامع، پسندیده، خوب، من استفاده و بهره خودم رو از تمتعات مادی و مواهب اقتصادی ببرم. من اون طرف قضیه رو بگم، اینو در مباحث نهج البلاغه گفتم، تا اینجا عرض کردیم این اسراف. اما اسراف یه معنای دیگه هم داره، یعنی یک زیر مجموعه دیگه داره، یک متمم دیگه هم داره. اگر من از این سرمایه‌ای که دارم به مقدار بازده این استفاده نکردم، نام این هم اسراف است. اگر من به مقدار سرمایه‌ای که دارم به بازدهی درست این استفاده نکردم، اون بهره‌وری لازم رو از این نگرفتم، باز هم این اسراف است. آمد خدمت وجود اون بارا که امام گفت آقا رفتیم اخیرا خوشبختانه الحمدلله دیگه عرض به خدمتون ببخشید عذرخواهی میکنم، یه الاغی خریدیم. حضرت فرمود چند خریدی این الاغ رو؟ گفت 20 درهم خریدم. حضرت فرمود اسراف است. گفت یا ابن رسول الله دیگه ببخشید، اگر ما الاغ سوار نشیم چی سوار بشیم دیگه؟ بالاخره دیگه یک الاغ هم نصیب ما در دنیا نمیشه، این اسرافه؟ حضرت فرمود نه، تو با این 20 درهم میتونستی یه قاطر بخری، چرا الاغ خریدی؟ این اسرافه. یعنی تو به میزان سرمایت استفاده لازم رو نبردی، سرمایه رو اسراف کردی. این شق اسراف رو هم داریم عزیزان، توجه فرمودید؟ خیلی زیباست در حوزه مسائل اقتصاد. فرمود و معنی من از صرف، خدایا مرا از اسراف مسئول و محفوظ بدار تا از نعمتهای تو به بهترین شکل اون استفاده و بهره برداری کنم و گذار از اون حدودی که تو نمیپسندی نکنم. و حسن رزقی من الطلب، دیگه حالا من اینجا وارد نشدم تو این بحث های ریزتر و ظریفترش، و دوستان اهل مطالعه هستن، کتاب ها در این باب خود غربی ها نوشتن، مطالب دارند که اصلا الگوی زندگی و مصرف در دنیای امروز ما چه فاجعه‌ای بر سرش پیش اومده است. که شما تصور بفرمایید کار به اونجا کشیده است که بودجه نظامی دنیا در سال 1.2 تریلیون دلار. اگر یک هفته این بودجه صرف قاره سیاه و آفریقا بشه، تمام فقرای این قاره غنی میشن. یک هفتهش فقر زدوده میشه از قاره افریقا، یه هفته از مجموع 50 و چند هفته سال، توجه میفرمایید؟ حالا دیگه اینها به کجا میکشد؟ خدا به بشریت رحم کنه، خداوند رحم کنه به ما، به دنیای امروز با این وضعیت اقتصادی که دنیا دارد. و حسن رزقی من التلف، و خدایا حسن کن. حسن مسئولیت و محفوظیت، اصلا یک قلعه و باروی خیلی قوی که دیگه کاملا حفظ است و مسئول میماند بهش میگن حسن دیگه، این فعل هم از اونجا گرفته میشه. خدایا حسن رزقی، رزق من رو حفظش کن، نگاه دار از تلف و از کف رفتن. خب بالاخره گاه خداوند رزق رو داده است، روزی رسیده است به راه های خودش، آه متاسفانه نمیماند، تلف میشه. به دست آوردن چیزی است، نگاه داشتن و استفاده چیز دیگری است. یعنی گاه میبینید این اومده اما نمیماند. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. حالا چطور از کف میره؟ به دو عامل، یا به سوء تدبیر من، یا به تقدیر، یا به مسائل طبیعی و حوادث. یه جرقه برق یه جا میزند کنج این انبار، تا که نگاه میکنی 4-5 دقیقه تمام این انبار با خاک یکسان میشه. یه جرقه ساده برق بود. همین اخیراً در یکی از مجموعه های دوستان همین اتفاق افتاد در ماه مبارک رمضان. یه جرقه ساده، هیچ عامل دیگه هم نبود، 6 دقیقه طول کشید تمام مجموعه خاکستر شد، همه رفت در شب 20 رمضان. این تلف ماله. حالا چطور میشه این تلف مال، پیچیدگی های اون، پشت صحنه اون، عامل انسانی اون، عامل ماورایی اون، اینها دیگه قصه های خودش رو دارد. پروردگارا تو میتوانی حفظ کنی رزق من را از تلف. حالا به این شیوه که به من توفیق بدی من بتونم سهم خودم رو در حفظ رزقم انجام بدم، تدبیر لازم بکنم، فکر لازم بکنم، تلاش لازم بکنم، و ماورای اون و خیلی بالاتر از اون، صدها مرتبه فراتر از اون، پروردگار تو به حفظت که والله تو پروردگار من خیر و حافظا و هو ارحم الراحمینی، تو به حفظت مال من و سرمایه من رو و رزق من رو از بلیات و آفاتی که شب و روز میاد. گاهی تو روایات داریم عزیزان اتفع او امواج البلا، یعنی موج موج میاد ابتلاعات، دفع کنید این امواج بلا را. به چی؟ یکی از اونها به قول خودتون به صدقه، به اعمال خیر شایسته، صدقات، انفاقات، دعا، توسل، زجر و امثال اینها. واقعا هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا ماهاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. و حسن رزقی من التلف، و وفر ملکتی بالبرکت فی. خیلی زیباست فرمایش هم وفر، وفر یا وفر و توفیر به معنای کفر، به معنای فراوانی و زیادی. خدا یا بسیار کن و زیاد کن ملکتی ما یملک، ما یملک و ذاتلیت، تحتلیت، اونی که زیر ید منه، ساده تر یعنی سرمایه من، مال من، ملک من. خدایا فزونی بده به مال من، اما به چه شکل؟ بالبرکت فی، به برکت در این مال. خیلی جمله عجیبی است. برکت یعنی خیر پایدار، به برکت در این مال. امام در اینجا فزونی می طلبد، نه فزونی کمی، فزونی کیفی. امام به کیفیت مال و بهره برداری از مال از خداوند طلب میکنن به افزایت. این حقیقتا همون مفهومیه که خیلیاتون تو زندگی خدا میدونند چشیدید و لمسش کردید. یعنی میبینید واقعا یه سرمایه چقدر نافع میشه برای انسان، یه درآمدی چقدر نافع میشه برای انسان. مقایسه میکنید این زندگی رو، این با این درآمد این مبلغ، این با کسر این درآمد این مبلغ داره ادامه زندگی میده، اما این میبینین با این درآمدش خوب میخورد، خوب مینوشد، خوب زندگی میکند، آبرومنده، خوب دارد امورات رو میگذرونه، اما اون میبینید با مبلغ بالاتر همیشه از این در به اون در، از اینجا به اونجا، از این وام به اون استقراض، از اینجا به اون، هیچ نفعی نمی کند با اون مقدار این سرمایه در این کف. واقعا این همون مفهوم برکتیه که خدا رحمت کنه قدیمی های ما چقدر متوجهش بودن، متوجه این قصه بودن که برکت میکنه این مال. میگفتن آقا نمیدونی بی درآمد ما، این گندم امسال ما چه برکتی کرده، این نمیدونم میوه باغ امسال ما چه برکتی کرده. واقعا نکته مهم ظریفی است این که خداوند گاه یه خیری و اثری به قدم میدهد، برکت به قدم یه نفر. یه کسی میاد توی مجموعه، توی خانواده، توی سازمان، توی بازار، توی صنف، اصلا وجود این منشأ یه آثاری میشه. سرمایه مالی نیاورده اما برکت آورده. نفسش، روحش، زبانش، قلمش، قدمش. عیسی مسیح درود خدا بر او باد که در آستانه سالگرد ولادت او هستیم، این بزرگ پیامبر الهی وقتی که خودش رو معرفی کرد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب چه در پایان گفت و جعلنی مبارکا، خدا منو مبارک قرار داده است. اینما کند، هر کجا که باشم من عیسی منشأ برکت، منشأ برکت میشم برای دیگران. وجود من، نفس من، نام من، شخصیت من موجب برکت میشه. خود این یه مفهوم عجیب اسرارآمیز الهی این برکت. امام فرمودن خدایا وفر ملکتی بر برکت. این دست خداست، دست ما نیست. بله ما در مقدمات تحصیل مالمون، رعایت هامون، تقوامون، این مسائل مسلم نقش به سزایی داره، اما گره کار دست حضرت پروردگار است که وفر ملکتی بالبرکت فی، خدایا مال من رو فزون کن به برکت در این مال، به برکت در این مال، که اون نافع بودن این مال، خیر رسانی این مال برای من حاصل و مسلم و فزون شود. به دنبال این میفهمد و عصب بی سبیل الهدایت للبر فی ما انفقمه. و خدایا عصب بی، اصابه به معنای قصد رسیدن، و عصب بی سبیل الهدایه، خدایا مرا برسان به راه درست و هدایت شده برای بر در آنچه که من انفاق در آن میکنم. اگر ترجمه روانتری بکنم، خدایا مرا موفق کن به راه درست در مسیر انفاق و هزینه کردن. نوعاً وقتی انفاق در این متون دینی ما گفته میشه، هرچند واژه انفاق به معنای مطلق هزینه کردن است، اما نوعاً انفاق در این موارد به معنای چیست؟ انفاق فی سبیل الله است، یعنی انفقو فی سبیل الله، یعنی اون هزینه کردنی که موجب قرب انسان به خدا میشود، اون هزینه کردنی که پسند و رضای الهی در اوست، این میشه انفاق. خب امام میفهمن که خدایا من بهره بردم، الحمدلله من رو از صرف حفظ میکنی، رزق من رو پروردگار رو از تلف نگاه میداری، برکت به مال من میبخشی، اما خب حالا من میخوام دست دهنده داشته باشم، من میخوام بالاخره از این عطایی که به من دادی، مما رزقناهم ينفقون. استهزار دارید؟ انفاق در اسلام مال غنی نیست، مال متوسط نیست، مال فقیر نیست، مال مؤمنه، مال مسلمانه. و مما رزقناهم، حالا مما رزقناهم این لیوان آب است یا انبار فلان است، مما رزقناهم ينفقون، از هر چه که دارن یه انفاقی میکنن، یعنی این دیگه تمام طبقات رو شامل میشه، منتها هر کسی به غایت و اندازه خودش. منتها نکته مهم اینه، قرآن راهگشاست، این فرمایش حضرت برگرفته از الهامات وحیانی است دیگه. یسالونک ماذا ينفقون، پیامبر میان از شما سوال میکنن و میپرسن چی انفاق کنند، خدا چی رو دوست داره. یسالونه که ماذا ينفقون، چی انفاق کنند، نقدی، جنسی، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، خدا چی دوست داره، چی انفاق کنیم. خدا هر چی دوست داره بگو پیامبر، ما همون رو بریم که دیگه پسند خدا باشد. ذات باری تعالی سوال رو عوض میکنه با جواب، خیلی عجیبه. نمیفرماید نقد بدید، جنس بدید، این بدید، اون بدید. قل ما انفقتم من خیرن فلل والدین و الاقربین و و و، هر چی میخواید بدید. اهمیتی ندارد که چی میدید، اما آنی که از نظر مای پروردگار مهم است مسیر انفاقتونه، اینی که به که بدید، در کجا مصرف کنید، اولویت مصرف چیست. خیلی عجیبه. امام این جمله رو میفرماید: خدای من میخوام انفاق کنم. خب خیلی از دوستان و عزیزان الحمدلله به فضل الهی این روحیه رو دارید و خداوند خیر و برکات خودش رو نثار و ایثارتون بگرداند انشاءالله. غم جامعه دارید، غم دین خدا دارید، میدونید بالاخره تو این عصر و زمان دستگیری از بندگان خدا از اوجب واجبات، تعاون و یاری رساندن به دین خدا در صدر تمام واجبات، حاضرید، آمادگی هم دارید، میگید بسم الله آمادم. خب حالا مثال عرض میکنم، دین خدا نیاز به یاری دارد، من میخوام انفاق کنم. پروردگارا اسب بی سبیل الهدایه للبر فی ما انفق فی، من چی انفاق کنم الان؟ پروردگار تو باید منو هدایت کنی. عرض میکنم تو این عصر زمان خود ما الان باید چگونه دین خدا رو کمک کرد؟ چه انفاقی باید کرد؟ ببخشید، یا باید شل زد بدیم؟ با قول شما شل قلمکار باید بدیم دین خدا رو تقویت کنیم؟ آیا به چی باید دین خدا رو تقویت کرد؟ این سال و ماهای نظری و فلان این حرفا بیشتر در بعضی از طبقات ما مثلا مصطلح شده، گاهی وقتی محرم میاد واقعا این کلمه تو ذهنشون میاد. بله، از عزا جز قضا نمیدانیم، معنی کربلا نمیدانیم. گاه اینطور میشه، یعنی این تداعی میکنه، انفاق میشه این فقط. آیا دین به چه انفاقی نیاز دارد در این عصر زمانی که تمام اهل باطل با تمام سرمایه و ششتانگ همت باطل خودشون رو به ضرب سرمایه، رسانه و غیره دارن به خورد دنیا میدند؟ من شیعه، من مسلمان، لدینا کتاب و ینطق بالحق رو چطور باید؟ خدا میداند قصدم گله گذاری نیست، نه از ملتی، نه دولتی، نه هیچ کی. قصدم گله از خودمه. چرا باید این مجموعه غنی معارف الهی که بشر رو نجات میده در بین ما مسلمانان و شیعه اینقدر محجور باشه؟ چقدر هزینه کردیم برای به صحنه آمدن صحیفه سجادیه؟ چقدر حرکت کردیم؟ من پوزش میطلبم که سوال میکنم. خب ما در جمع متدینین، اونم شهر واقعا مذهبی اصفهان، دارم من در خدمت شما صحبت میکنم، تو خانه خدا مسجد النبی، شما عزیزانی که در اینجا نشستید چشم و امید و چشم و چراغ این دین و این ملتید به این معنا. خب من اگه سوال کنم عزیزان کی پیدا میشه در جمع ما که از اول تا آخر صحیفه سجادیه رو دوبار خونده باشه؟ اگه من از خانم ها و آقایان سوال کنم، نمیخوام اما متاسفانه شاید جواب کافی دریافت نشود. خب اسم خیلی از بزرگان هم سجاده، نمیدونم حسین است، نمیدونم زهراست، فاطمه است. خب وقتی که این نسخه رو مرحوم آقای نجفی مرعشی صحیفه رو فرستادن برای مفتی الازهر مصر، وقتی گذشت یکی دو ماهی نامش برگشت برای مرحوم آیت الله نجفی مرعشی که سید چه کار کردی با من؟ چی به ما دادی؟ وا خسرانا بر عمر من که با این مجموعه آشنا نبودم. توجه دارید؟ خب اینجا خیلی باید شناخت قوی باشه و خدا کمک کنه که پروردگارا اسب بی سبیل الهدایه للبر فی ما انفق فی، منو کمکم کن. تو خودت امروز تو هر عصر زمانی که من هستم راه درست انفاق رو به من نشان بده. اولویت اول، دوم، سوم من چی امروز؟ در انفاقی که تو میخواهی پاسخ اون انفاق رو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت، هر یک دانه من رو میخوای 70 کنی، 70 رو 700 کنی، چیه؟ تو چی باید انفاق؟ خب این به هدایت الهی است عزیزان، به تعلیم در محضر وحی که انسان بتوند بشناسد اهمیت ها را، اولویت ها را و استفاده ثواب و صحیح بکنه و به توفیق خداوندی است. چه نکته زیبایی رو امام از حضرت پروردگار طلب میکنن، به بهانه این دعا ذهن ما و شما رو چی میکنن؟ متوجه این قصه میکنن که شما که اهل انفاقید، نمیخواید انفاق کنید، نمیخواید بازنگری کنید، بشناسید اولویت ها را در عصر زمان خودتون چطور باید انفاق کرد. و اسب بی سبیل الهدایه للبر فی ما انفق من. اللهم صل علی محمد و آله. فراز بعدی و بند بعدی رو امام آغاز می فرمان، باز با تحییت بر پیامبر و خاندان او. وکفنی، این قسم هم بحث اقتصادی است دیگه، بعد دیگه تغییر میکنه سخن امام تا پایان دعا شریف. وکفنی معونت الاکتساب. من اول یکی دو جملهشو میگم، بعد حاجت به توضیح بیشتره که از روایات هم مدد میجویم انشاءالله. وکفنی معونت الاکتساب. پروردگارا منو کمک کن و کفایت کن معونه اکتساب من رو. معونه رو دیروز توضیح دادیم، از ماده اون اونه با همزه واو نون به معنای ثقل. معونه این چیزی که سنگینه، میگیم آقای خیلی معونه داره، خیلی هزینه داره، یعنی هزینه سنگین. وکفنی معونت الاکتساب. پروردگارا کفایت کن برای من سنگینی و ثقل درآمد و اکتساب اقتصادی مو. خدا تو کمکم کن که درآمدزایی اقتصادی و کسب و کار من سنگین نباشه. برام یسر لی امری. تو میتونی یسر و سهولت در کار من ایجاد کنی. وکفنی معونت الاکتساب. بله خب اون کدن کدایی که میگفتیم دیروز همینه. گاه واقعا دشواری های عجیبی است، پیچ ها، گرفتاری ها، مشکلات، سختی ها خسته می کنه انسان رو در تلاش اقتصادی. دیگه وا می ماند آدمی. گاه از تو طلب می کنم پروردگارا، من اومدم به صحنه برای کسب و کار و تلاش خودم رو می کنم، اما دیگه پیچیدگی ها نیست که دست توست پروردگارا. از تو طلب می کنم که کار کسبم رو، کسب و کارم رو بر من آسان کنی و دشواری اون رو بکاهی. ورزقنی، حالا یکی از راهاش اینه، ورزقنی من غیر احتساب. و خدا یا من رو روزی بده من غیر احتساب. این همان است که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی روزی دو گونه است. همینجا خدمت عزیزان خوندیم در نامه 31 نهج البلاغه، پسرم با مشتبا الرزق و رزقان. دو روزی وجود داره، یه رزقی هست که تو دنبال اون میری که باید بری، یه رزقی هست که او دنبال تو میآید. حضرت صراحتا فرمودن دو نوع روزی وجود داره، الرزق و رزقان. رزق انت تطلبه و رزق یطلبک. یکی تو طلب میکنه، یکی تو اونو طلب میکنی. گاه واقعا انتخاب درآمد، شغل، مسیر، سوداوری، غیره به گونه ایست که من حیف لا یحتسب. یعنی از اون محاسبات اقتصادی اینهای ما نیست. بیت و زمانی بالاخره از این شاعر کذایی مشروطه به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. من اسمش عوض میکنم که توهین به کسی نباشه، که صد آن را دهد بر آدم کور. یعنی گاه میبینید زیرکترین و زبلترین مغزهای اقتصادی هم به یه طرحی نمیرسن، به یه راهی نمیرسن، اما یه انسان ساده عادی، نه فارغ التحصیل دانشکده اقتصادی کجا، میبینید طرحی داره، یه فکری داره که دیگران مات میمونن. من حیف لا یحتسب، لا یحتسب. پروردگارا من که حسابهای خودمو میکنم، اما شاید همیشه حسابهای اقتصادی من جواب نده، لذا لازمه به اینه که تو من حیث لا یحتسب پشتوانه و حمایتی برای من قرار بدی. ورزقنی من غیر احتسابن. حالا آیه شریفه رو که الان خدمت دوستان خوندم، بالاخره خود خداوند در قرآن میگه یکی از راه‌های وصول و رسیدن به درآمدهای غیر احتسابی چیست؟ تقوا. من یتق الله. خود تقوا آثاری داره در مسائل مالی هم، در مسائل اجتماعی هم. خداوند درهایی رو باز میکند بر اهل تقوا با اون رعایتشون، با اصولشون، با تقوای اخلاقیشون، اجتماعیشون، خانوادگیشون، اقتصادیشون در این حوزه. ورزقنی من غیر احتساب. فلا اشتق عن عبادتک به طلب، این یک کمی لغزنده است. خدایا سنگینی بار کسب را برای من سبک کن، از راه هایی که غیر حساب های خود منه روزی به من بده. بعد میگه فلا، این فا فای تفریعه، فا نتیجهه، که اگر اینطور باشه پس لا اشتغل عن عبادتک به طلب، که من مشغول نشم از عبادت تو به طلب، به دنبال کسب و کار و طلب. خیلی جمله عجیبه. ببینید، اولا فلا اشتغل، شغل دو جور متعدی میشه، شغل به، شغل ان. وقتی اشتغال به دنبالش حرف به میاد، با یه جار میاد، یعنی فرو رفتن تو چیزی. وقتی ان جار میاد، به معنای رو برگرداندن از چیزی است. این زیبایی های کلام عرب دیگه، مثل این جمله گاهی، ان نکاح سنتی فمن رقب ان سنتی فلیس منی، نکاح روش و پیشه من است، تشکیل خانواده و ازدواج. فمن رقب، رقب یعنی میل، فمن رقب عن سنتی فلیس منی، کسی که میل از سنت من داشته باشد. عن اومده یعنی اعراض، میشه رویگردانی، رغبت به معنای رویگردانی میشه. فمن رقب عن سنتی فلیس منی، از من نیست اگر کسی روی برگرداند از ازدواج. اما اگر اینجا پیامبر نعوذ بالله میفرمود فمن رقب به سنتی یا فی سنتی فلیس منی، کار همه ما زار بود. اونجا میشد به معنای اقبال، نه اعراض. توجه میفرمایید؟ اینجا هم همینطوره. پروردگارا اگر چنین باشد، فلا اشتغل عن عبادتک به طلب، دیگه من مشغول نمیشم به تمام وجود به کسب و کار و فارغ شم از بندگی و عبادت تو. خب اینجا من عرض کردم لازمه یکی دو نکته رو خدمت دوستان بگم از مجموعه و براینده سخن امام و توضیح این عبارت که عرض میکنم، که فلا اشتغل عن عبادتک به طلب. جان مطلب رو دقت کنید، میخونم خدمتون روایات رو. امام نمیگوید که خدایا کاری کن برای من که درب را ببندم، کنجی بنشینم، آسمان سوراخ گردد، بر سر من ببارد و کار من درست بشه. نه، این نیست. خدایا توازنی بین کسب و تلاش اقتصادی و مادی من و بقیه امورات زندگی من باشه، یعنی تمام هم من، همتهم، بطونهم، دینهم، دنانیرهم، نساءهم، قبلتهم نباشه، به تعبیر حضرت جوری نباشه که تمام هم من فرو بره در کسب و کار، رو شب با این میخوابم، روز بر میخیزم، زن من، بچه من، دین من، دنیای من، همه چیز من شد کسب و کار من. نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من. چه زندگی عذرخواهی میکنم، شیطانی است این گونه زندگی، که تمام هم انسان کسب و کار باشه، هیچ دیگه نمیدونه، نه خیشی، نه قومی، نه رحمی، نه دوستی، نه آشنایی، نه آخرتی، نه فردایی، نه عبادتی، نه حجی، نه زیارتی، نه فضیلتی، نه ثوابی، نه ذکری، نه دعایی، نه خدمتی. تمام این اصلا وجود شده تجسم اکتساب، مجسمه کسب و درآمدزایی. الهاکم التکاثر، دیگه ملهی شده براش کسب و کار. اینو حضرت میفرماید، خدای نکنه اینطور بشه، نکنه من فرو برم. فلا اشتغل عن عبادتک به طلب، بعد مشغول بشم به این امور مادی دنیا که خدا برای گذران ما و گذار ما قرار داده است، و از حقیقت وجود و بندگی تو فارغ و فاصل و غافل باشم. این درد بی درمانه، این درد بی درمانه عزیزان، که اون توازن زندگی انسان فرو بریزه، هر چیزی در جای خودش در زندگی نباش. این به معنای این نیست که انسان خدایا من دست بردارم از طلب تا تو مرا سیراب کنی و برسانی، نه این نیست. الان خدمت عزیزان عرض می کنم که لحن و سخن معصوم در این باب بسیار زیبا و روشن و عالی. اینو مرحوم سعد الاسلام کلینی در کافی نقل می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب من اجازه بدید حالا شما که صلوات فرستادید خوب کار کردید، اما از پیامبر نگم براتون، از ابتدا هم از امیرالمومنین خدمتون بخوانم یا نه بذارید اون صلوات شما رو شهید نکنیم. به قول بنده خدا، قال رسول الله، رسول خدا فرمود فی حجۃ الوداع، در حجۃ الوداعشون کجا؟ کنار مسجد خیف در سرزمین منا. فرمود الا ان روح الامین نفس فی روعی، جبرئیل در جان من دمید و به من این پیام الهی رو داد که انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، هیچ کی نمی میرد مگر اون روزی مشخصی که خدا براش قرار داده بهش برسه. فاتقوا الله، تقوای الهی، و اجملوا فی طلب، کسب و کارتون به غایت و اندازه باشد، تمام وجودتون رو طلب پر نکنه. ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه بشیء من معصیت الله، نکنه به دلیل اینکه یه مقداری امورات خوب نمیچرخه دستتون رو ببرید به سوی معصیت الهی در کسب و کار. ببینین از این راه نشد از اون راه، نکنه اینطور باشه. فان الله تبارک و تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا و لم یقسمها حراما، خدا روزی رو حلال بین بندگانش تقسیم کرده است نه حرام. فمن اتقى الله و صبر، هر کسی که تقوای الهی دارد استقامت تو کار خودش در حوزه اقتصاد دارد، آتاه الله به رزقه من حله، خدا رزق حلال را به او میدهد. اما و من حتی که حجاب سطر و عجله، کسی که از حدود الهی خارج میشه تعجیل میکنه به راه های خلاف درآمد میره، فاخذه من غیر حله، دیگه میفته تو روزی غیر خدا، دیگه این رزق و روزیش از خانه که میشود شیطان. قصبه من رزقه الحلال، خدا میبره رزق حلالشو. و حوسب علیه یوم القیامه، روز قیامت هم تک تک حسابش رو باید بدهد. فرمود که حالا این رو که از بابی که ارز کردم که بالاخره این عامل تلاش ما یه چیزیست، اما یه حساب های دیگه هم وجود داره. اون شعر رو خوندیم، امیر رو نمیفهمد، کم من متعب نفسه مقتر رو نله، خیلی ها خیلی فشار رو خودشون میارن تو مسائل اقتصادی اما مزیقه ها باز نمیشه. و مقتصدن فت طلب قد ساعدت خل مقادیر، بعضی ها نه با یک انضباط و اعتدال میرن دریچه ها باز میشه، بدونید یه عوامل دیگه در اینجا نقش داره. سوال کرد وجود ناظرین امام صادق، گفت ما فعلا عمر ابن مسلم، عمر ابن مسلم چیکار میکنه؟ از علی ابن عبدالعزیز سوال کرد، عمر ابن مسلم مدتی نیدمش، کجای چیکار میکنه؟ قلت و جوهلت و فداک، گفتم جانم فدای شما، اقبل علل عباده و درکت تجاره، رفته یه جایی نشسته است، توی جایی عابد شده، توی جایی پناه برده است و ول کرده در مغازش و بسته تجارت ترک کرده، رفته دیگه جامه پوشیده است و دیگه عبادت خدا میکند، خوشا به حاله، چه توفیقی، چه سعادتی. فقال ویها، حضرت فرمودن دلش کن، وای بر او، اما علم ان تارکت طلب لا یستجاب له، آیا نمیداند کسی که کسب و کارش رو رها کنه دست بردار خدا دعاش رو مستجاب نمی کنه؟ لا یستجاب له، ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله لما نزلت، امام فرمودن وقتی که از اصحاب رسول الله این آیه نازل شد، همین آیه که الان براتون خوندم، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسی که تقوای الهی داشته باشد خدا درها رو باز میکند و از جایی که نمیداند روزیش میده. اغلق الابواب، وقتی این آیه نازل شد عده از اصحاب پیامبر در مغازه‌هاشون بستن، کسب و کارشون رو تعطیل کردن و اقبلوا علی العباده، رفتن با تقوا بشن دنبال عبادت، تو مسجد النبی چسبیدن به عبادت، آلوغت کفینا، دیگه الحمدلله خدا وعده کرد تمام شد. فبلغ ذلک النبی، خبر به پیامبر رسید، رسول خدا فرسل الیهم، همشون رو طلب کردن. فقال ما حملکم علی ما صنعتم، چرا این کارو کردید؟ فقالوا یا رسول الله، الله تکفل لنا و ارزاقنا، خدا دیگه الحمدلله این آیه‌ای که فرمودید دیگه ما رو تأمین کرد، دیگه تموم شد کار، دیگه الحمدلله دوران زحمت و کسب و کار به پایان رسید. فقال انه من فعل ذلك لم يستجب له، اگر کسی چنین بکند هرگز خدای دعای او را مستجاب نمی کند. علیکم به طلب، برید دنبال کسب و کارتون، برید دنبال کسب و کارتون، اونجاست که خداوند دریچه ها را جور دیگری و فراتر از فهم و توان شما می گشاید و روزی خودش رو به شما خواهد داد. پس ببینید، این به این معنا نیست عزیزان، این که امام می فهمد فلا اشتغل علی عبادته که به طلب، نه این که من طلب نکنم، اما جان مطلب اینه که خدایا تجارت و بیع و کسب و کار و تولید و غیره به گونه ای نباشد که تمام زندگی و فکر و فرصت من رو بگیرد که من طبعا دیگه بمانم از بندگی و هدف زندگی و آفرینش خودم. ما کار میکنیم برای این طور بفهمید، ما کسب درآمد میکنیم برای درآمد، این نیست منطق اسلام. که ما دنیا رو برای خودمون میخواهیم یا خودمون رو برای دنیا میخواهیم؟ ما همتمون رو صرف دنیا میکنیم یا دنیا رو صرف خودمون باید بکنیم؟ نکنه این دوتا با هم اشتباه بشه. اینه مرموز. من این قیامه رو بگم تمام شد. ولا احتمل اسره تبعات المکسب. اینم جمله مهم نیست. عبارت شده نگاه کن. احتمال از ماده حمل میاد، یعنی به دوش گرفتن. ولا احتمل اسر الف همزه صاد ر اسر. دیدی تو این بندرها یه وزنهای سنگینه بزرگیست که این کشتی های بزرگ میان لنگرشون رو میندازن رو اونها، به اونها میگن معسر. به همین خاطر گاه به بندر اصلا میگن معسر، از ماده اسر، یعنی به معنای حبس کردن، حبس کردن، نگه داشتن. بعد اصل خود واژه اسر به معنای ثقل، سنگینیه، سنگینی که انسان رو چه میکنه؟ نگه میداره، حبس میکنه. ولا احتمل اسر تبعات المکسب. خدای این خطر بزرگیه، جوری نشه که من به دلیل این سنگینی کار و فرو رفتن اگر کسب و کار، بعد به دوشم حمل کنم اسر سنگینی های پیامد های کسب و کار را، پیامد های کسب و کار را. تبعات یعنی پیامد ها، یعنی خدایا اونچنان برم وارد کار بشم که چشممو باز کنم ببینم دخترم فلانجاست، به خود بیام ببینم پسرم اونجاست، تا به خود بیام ببینم فرو رفتگی من در دنیا خانواده من رو متلاشی کرده است، از دستم رفتن، سرمایه اصلیمو از دست دادم. توجه می‌فرمایید؟ تا به خود بیام ببینم هیچ. یه وقتی ما بالاخره باوری داشتیم، عقیدهی داشتیم، صفایی داشتیم، به ما دو بیت اخلاقی میگفتن، تر میشد این گوچه چشم، صفایی بود. خدای حالا بعد از فرو رفتن تو این کسب و کار نگاه میکنم اگر مقابل من سید و شهدارم سر ببرن تکان نمیخورم. چنین حالتی بهم، قصاوتی بهم دست داده. این تبعات مکسب عزیزان، این تبعات مکسب، این تبعات مکسب. الحرام و تبین و فی این کسب حلالش رو اگر بگیم تازه حرامش، الحرام و تبین و فی اولادکم. نتیجه کسب حرام اول تو زن و بچه تون میاد، امام صادق فرمود، بعد جاهای دیگه میاد، بعد تو زن و بچه دیگران میاد. اینا میشه تبعات مکسب. و خدایا من توان ندارم به دوشم بگیرم پیامدهای سنگین کسب را که مرا باز دارد از مسیح. پس من رو بینید خدا به کمکم کن، سنگینی کسب برای من بردار، روزی من رو من حیث لا یحتسب قرار بده، نکند که من از عبادت تو فارغ بشم. عزیزان تموم شد عرض بنده، همین جمله رو بگم انشاءالله به لطف خدا به نامون اینه که فردا و پس فردا دیگه دعای شریف رو تمام کنیم، هرچند شاید مجبور باشیم یه مقدار یه سرعتی هم به عبارت بدیم خدمت دوستان عزیز. واقعا این نکته خیلی مهمه، ما نیاز داریم به بندگی و عبادت، همین عبادت خاص رو حتی میگم، نه کل زندگی ما عبودیت بندگی، اما حتی به این عبادات خاص روح ما نیاز داره که تغذیه بشه. یعنی این پیشانی به مقدار کافی رو خاک قرار نگیره در پیشگاه خداوند، خدا میداند فرعون میشیم، سر از فرعونیت در میاریم. اگر ما این وجود رو مستقیمش نکنیم، مقابلش نکنیم با پروردگارمون، اگر این انس‌ها رو به حضرت پروردگار نداشته باشیم، انس ما به چیزهای دیگر خواهد شد و اینها ما رو تهدید میکنه. لذا باید یه توازن و توزیعی در تمام امورات زندگی در حد و توان ایجاد بشود. پروردگار آنچه از زبان سید و ساجدین گفتیم و شنیدیم امروز در حق همه ما و عزیزانمون و عظمت صحیفه سجادیه مستجاب بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.